یعنی برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. از کنار آیات الهی سطحی نمیگذرند، آیاتی که هر روز و هر شب هزاران آیه، همین شب و روز، همین فصول چندگانه، همین امکاناتی که ذات مقدس ربوبی در اختیار انسان قرار داده، همین حیات، همین حیات، همین نفسی که میکشیم. سعدی در اون شعرش دارد که همین نفس کشیدن فرو میرود ممد حیات است، بیرون میاد مفرح ذات. همین نفس کشیدن، این که انسان توان نفس کشیدن را داره. برید سراغ اونهایی که در عرصه تنفسی مشکل دارند، اونا خوب این نعمت تنفس رو درک میکنند. این حیات ما، این خوابیدن ما، این بیداری ما، اصلا همه چیز ما مال خداست. غفلت از این که این آیات رو ببینیم، به ذل آیه برسیم، ببینیم که از خودمون ما هیچی نداریم، هیچیم هیچ. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. یکی از عرفا میگفت این مجازه، چون فقرا جمع فقیره، فقیر یعنی ذاتون ثبت له الفقر. ما اصلا ذاتی نیستیم، چیزی نیستیم که ثبت له الفقر باشه. عین الفقریم، عین نیازیم. والذین هم عن آیاتنا غافلون. بعد سوم غفلت، غفلت از قیامت، غفلت از قیامت، قیامتی که قطعی است. سوره انبیا رو بیارید، اولین آیه سوره انبیا، بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. هر روزی که بر انسان میگذره، هر ساعتی که بر عمر انسان میگذره، آدم به همون اندازه به قیامتش نزدیک شد، ولی غافله. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. توجه ندارن که روزی این پرونده بسته میشه، قرار نیست این پرونده باز بمانه، برای همه بسته میشه، حتی پیامبر. انک میتون و انهم میتون. غفلت از قیامت سبب می شود رفتار انسان رفتار خدایی نباشه. اما خوشا به حال اونهایی که یاد قیامتند، به همون میزان که یاد قیامتند توشه بایسته را بر می دارند. توشه بایسته یکیش ذکره، یکیش عبادته، یکیش سرخیزیه، یکیش خدمته، خدمت به مردم، انجام وظیفه. بنابراین سخن این است که خوشا به حال اونهایی که کوله باری پر از اعمال صالح دارند. به یاری خداوند در بحث غفلت باز هم بحث داریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد و وعجل فرجه.
آنچه شنیدید سروش آسمانی بود و نکات تفسیری آیات 7 و 8 سوره مبارکه یونس در بیان آیت الله سید احمد خاتمی. به ساعت 2:35 رسیدیم. دعوت میکنم برنامه پارسایان رو همراهی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین وحیدی از سیره و اخلاق علما برامون خواهند گفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده که آنگونه که حضرات معصومین علیهم صلوات الله قدر نعمتهای خدا رو می دونستند، ما هم قدر نعمتهای خدا رو بدونیم. مولای ما ابا عبدالله الحسین علیه السلام نقل می فرمایند از وجود نازنینشون که فرمودند بدانید نیازمندی های مردم که به شما مراجعه می کنند، گرفتارند، از شما یه چیزی می خواهند، از نعمتهای الهی است که به شما داده. فلا تملن نعم، از این نعمتها خسته نشید، غمگین نشید، ناراحت نشید. اگه قصه بخورید که چقدر به من مراجعه میکنن، دیگه من خسته شدم، خدای متعال نعمتش رو از شما میگیره و این حوائج مردم رو به دیگران منتقل میکنه. وظیفه خدمت رسانی به مؤمنین که وظیفه بلندی است و باعث ارتقاء درجه است، این یه نعمته. اگه قدرشو ندونیم این نعمت از ما گرفته میشه و به دیگری میرسه. خدا به هممون توفیق بده که اهل قدردانی نسبت به این نعمتها باشیم. از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودن هر مسلمانی که به عده‌ای از مسلمانان دیگر خدمت بکنه، به برادران دینی خودش خدمت بکنه، خدای متعال خدمتگزارانی در بهشت به او عطا میکنه. حواسمون باشه، سرمایه گذاریه، خدمت به دیگران یک سرمایه گذاریه دراز مدت هست و انشاءالله به سود او خواهیم رسید انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، دل زنگار غفلت را باید ستا نسیم اون.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه، یه وقتی شکستگی استخوان پیدا کرده بودند، از جایی افتاده بودند و یکی از استخوانهای پاشون شکسته بود. آقایی بود در قم به نام مرحوم سید محمود منتظری که شکسته بند معروف قم بود. خب این آقا رو صدا زدن، آقای سید محمود منتظری که اون موقع جوان هم بود، بیاد و پای مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی که شکسته هست رو درست بکنه. میگه من رفتم خدمت ایشون و معمولا هم به من بیشتر دستمزد میدادن، وقتی که میرفتم خدمت علما بیشتر به من دستمزد میدادن و اینها. یه روزی مرحوم آقای مرعشی نجفی رحمت الله علیه از من پرسیدن که خب شما برای این کار شکسته بندی که انجام میدی چقدر زحمت کشیدی؟ کلاس رفتی؟ درس گرفتی؟ چیکار کردی؟ ایشون میگه من هیچ. پرسیدن یعنی هیچ درسی در این باره نخوندی؟ گفتم نه. فرمودن پس این هنر رو خدا به تو داده که میتونی اینجور دست و پاهای شکسته رو جا بیاندازی و بعد سالم بشند و به راحتی مردم بتونن استفاده کنن. این هنریه که خدا به تو داده. گفتم بله. بعد فرمودند که پدر بزرگ شما هم همین کار رو میکردن، درسته؟ گفتم بله. فرمودند اوشون پسر دوم جدتون بود، درسته؟ عرض کردم بله. فرمودن شما پسر چندم هستید؟ گفتم من هم پسر دوم هستم. بعد ایشون فرمودن معلوم میشه که این علم رو خدای متعال به فرزندان دوم این خاندان عنایت کرده. حالا که این نعمت رو خدا به تو داده، برو فقط به مردم خدمت بکن و چیزی نگیر، پولی نگیر. خدای متعال برای تو میرساند. شغلی انتخاب بکن، زمینه درآمدی بر خودت انتخاب بکن، شکسته بندی رو محل درآمد خودت قرار نده. گفتم چشم، من همین کار رو میکنم. بعد ایشون میگفت این در زمانی بود که من نیاز به این پول داشتم، ولی من برنامه خودم رو عوض کردم و به خاطر شکرگزاری این نعمتی که خدای متعال به من داده، دیگه در مقابل شکسته بندی و این کار پول نمیگرفتم. نقل میکنه که رفتم منزل مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه، که ایشون هم مشکل شکستگی پیدا کرده بودن. خواستم کمکشون بکنم و پاشون رو جا بیاندازم. وقتی کارم رو انجام دادم، ایشون به من فرمودن که خب شما ازدواج کردی یا نه؟ گفتم که نه آقا، من ازدواج نکردم. یه مقدار زیادی پول از زیر دوشک برداشتن و دادن به من و گفتن این پول برای ازدواج شما. منم گفتم انشاءالله هفته بعد دو مرتبه میام خدمتتون که پارو نگاه بکنم که مشکلی نداشته باشه. پول رو گرفتم، بلافاصله رفتم منزل، گفتم مادر پولی برای ازدواج من فراهم شده، آسین رو بالا بزنید. که ایشون میگه مادر ما رفتند و یه دختری رو پسندیدند و تو همون هفته ما عقد کردیم و عروسی مفصلی برگزار کردیم با همون پولی که مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه داده بودن. خب یه مقداری هم مقروض شدم، خرجها رو کرده بودیم ولی یه مقداری مقروض شدم. هفته بعد دو مرتبه رفتم خدمت مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه که پای ایشون رو ببینم. بعد که کار تمام شد و گفتم که کار خوب هست و اینها، ایشون گفتن که خب یه مقداری پول من به شما هفته قبل دادم، اون پول کم بوده، مثل اینکه دو مرتبه یه مقدار دیگه به من پول دادن. و من وقتی اون پولها رو شمردم، دیدم دقیقاً به مقدار همون بدهیه که من برای ازدواج پیدا کرده بودم. خدای متعال زمینه رزق و روزی انسانها رو فراهم میکنه اگر انسان وظیفه خودش رو در قبال مؤمنین انجام بده و وظیفه خودش رو برای کسب درآمد انجام بده. خدای متعال روزی رسانه. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به وظیفه و اهل تلاش برای روزی حلال باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
برنامه پارسایان بود که تقدیمتون شد. بیان سیره و اخلاق علما توسط حجت الاسلام و المسلمین وحیدی، ساعت 11:15. اگر مایل باشید میتونید یک بار دیگه این برنامه رو از رادیو معارف بشنوید، البته از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای، میتونید فایل این برنامه و دیگر برنامه‌هایی که مورد علاقتون هست رو دریافت بکنید و بشنوید. اگر این نرم افزار رو روی گوشیتون ندارید، از سایت ایران صدا نقطه آی آر میتونید دریافت بکنید. تلفن همراه شما، رادیوی شما خواهد بود. به ساعت 2:45 نزدیک شدیم. برنامه پیک هدایت رو تقدیمتون میکنیم و شرح نامه های حضرت امام هادی علیه السلام در این برنامه.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه پیک هدایت سلام، اینجا رادیو معارفه و قراره در ادامه شرح نامه های معصومان علیهم السلام امروز چند نامه و نوشته فقهی از امام هادی علیه السلام رو به اتفاق بخونیم و شرح بدیم. حضرت در خصوص مطالب مختلف فقهی و اعتقادی و در پاسخ به شبهات متعدد عصر و زمانه، نامه ها و پاسخ های جالب توجهی نوشتن که بخش مهمی از این مکتوبات ارزشمند در کتاب مکاتیب الائمه نوشته مرحوم آیت الله احمدی میانجی گردآوری شده. موضوع این برنامه چند پاسخ مکتوب امام دهم به سوالاتی درباره نمازهای نوافل و مستحبه که بسیار جالب، خوندنی و شنیدنیه. ابتدا مروری بر پاسخ مکتوب امام علی النقی معروف به حضرت هادی علیه السلام به سوالاتی در خصوص نوافل با توضیح پژوهشگر معارف اسلامی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بخش دیگری از نامه های فقهی حضرت امام هادی علیه السلام جواب هایی است که وجود شریفشون در مورد نوافل مستحبی و نوافل نمازهای واجب فرمودند. در این زمینه امام توصیه فراوانی دارند به اینکه از دست انسان مؤمن نمازهای نافله فوت نمی شود. و برخی سوال پرسیدن که اگر ما نتونستیم نمازهای نافله رو در وقت خودش بخونیم، مثلا نافله صبح رو قبل از نماز صبح قرائت کنیم و یا نافله ظهر و عصر رو قبل از نماز ظهر و عصر قرائت کنیم، آیا بعد از خواندن نماز ظهر و عصر هم امکان قضاء نوافل هست؟ محمد ابن فرج نقل میکند کتبت الی العبد الصالح علیه السلام. عبد صالح اینجا منظور حضرت امام هادی علیه السلام است که از وجود شریف حضرت با تعابیر مختلف و القاب گوناگون نام برده شده. اسأله هم مسائل فکتب علیه، میگه من راجع مسائل مختلفی سوال پرسیدم که نمونه از جوابهای حضرت در مورد نوافل این است که فرمودن و صل بعد العصر من النوافل ما شئت، اگر نماز عصرت رو خوندی اما نافله نخونده بودی، نافله عصر که باید قبل از نماز عصر باشه، مشکلی نداره که بعد از نماز عصر این نوافل رو قضا کنی. و صل بعد الغدات من النوافل ما شئت. به هر حال توصیه آقا به این است که نوافل ترک نشود، اگر در وقت مشخص خودش خونده شد چه بهتر، اما اگر در وقت مشخص خونده نشد بعد از نماز عصر هم می توانید نافله های نماز ظهر و عصر رو قضا کنید. محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عیسی نقل می کند از ابوالحسن علی ابن بلال قال کتبت الیه فی قضاء النافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس و من بعد العصر الى ان تغیب الشمس. یه از آقا پرسیدم که آقا بعد از نماز صبح تا قبل از اینکه آفتاب بزند یا بعد از نماز عصر تا قبل از اینکه خورشید غروب کند، آیا میتونیم نافله هایی که جا مونده رو به جا بیاریم؟ حضرت فرمودن لا یجوز ذلک الا للمقتضی فاما لغیره فلا. حضرت فرمودن به نیت قضا اشکال نداره، یعنی خوبه که در وقتش بخوانید به عنوان ادا، اما اگر در وقت نشد خارج از وقت به عنوان قضا نوافل مشکلی نداره و حیفه که این عمل عبادی از دست انسان مؤمن برود و ثوابش فوت شود.
دعا یعنی اتصال فقیر به غنی، اتصال ضعیف به قوی، اتصال بیمار به سالم، اتصال نادان به عالم.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همراهان گرامی، در سده دوم و سوم هجری قمری به خاطر حاکمیت عباسیان از جمله متوکل عباسی، امامان معصوم علیهم السلام تحت نظر و مراقبت کامل حکومت و در حصر بودند. یعنی در این دوره برای در حصر بودن امام هادی علیه السلام در بیشتر موارد بجز نامه‌نگاری راه دیگری برای ارتباط با حضرت وجود نداشت. بنابراین بیشتر سوالات فقهی شیعیان به صورت مکتوب و در قالب نامه ها به حضرت می رسید و امام دهم هم با پاسخ عالمانه به این نامه ها تکلیف شیعیان رو روشن می کردن. البته در عصر و زمان امام هادی علیه السلام علاوه بر پاسخ به سوالات فقهی، حضرت ابزار جدیدی رو برای برقراری ارتباط با پیروانشون معرفی کردند که همون شبکه ارتباطی وکالت یا تعیین نمایندگان در مناطق مختلف بود. هدف این روش یکی جمع‌آوری اموال مثل خمس، زکات، نذورات و هدایا از مناطق مختلف و دیگری پاسخ به شبهات فقهی و عقیدتی شیعیان بود. از جمله پاسخهای فقهی امام دهم به شیعیان نامه‌ای درباره وقت فضیلت نماز شب. استاد حوزه علمیه و کارشناس برنامه پیک هدایت حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره بیشتر توضیح میده.
حسین ابن علی ابن بلال نقل میکند: کتبت الیه فی وقت صلات اللیل. من نامه نوشتم محضر امام هادی علیه السلام از وقت نماز شب پرسیدم. فکتب علیه السلام. آقا در پاسخ فرمودند: عند زوال اللیل و هو نصفه افضل. زوال لیل وقت ورود نماز شب است که انسان نافله های شبش رو شروع کنه و اون نیمه شب شرعی است که از انفاق شب که به نیمه رسید دیگه وقت نماز شب است. اما فان فات فاوله و آخره جائز. از انفاق برای کسی که میداند نیمه شب به بعد بیدار نیست یا اگر خوابیده بیدار نمی شود، قبل از اون هم بخواند مشکلی ندارد. آخر شب هم یعنی نزدیک اذان صبح هم بیدار شد مشکلی نداره. اما مؤمن تنظیم میکنه نیمه شب شرعی که گذشت یا حداقل ثلث آخر شب رو بیدار باشه و نماز شبش رو در بخش دوم شب یا در ثلث آخر شب، یک سوم آخر شب و وقت سحر تنظیم کند که از فضیلت نماز شب و نوافل لیلیه بهره مند شود. باز محمد ابن عیسی نقل میکند: کتبت الیه اسأله یا سیدی. یه محضر امام هادی نامه نوشتم که آقا جان، از جد بزرگوار شما نقل شده که فرمودن مانعی ندارد اگر کسی نماز شبش رو از اول شب بخواند. امام هم همین فرمایش رو تایید کردن، فرمودن فی ای وقت صلا فهو جائز ان شاء الله. اگر از اول شب کسی فکر کنه که نماز شب از دستش فوت میشه و نیمه دوم شب رو درک نمیکنه، قرائت کند مانعی ندارد، هر چند وقت فضیلت اون نیمه دوم شب است و اون موقعی که نصف شب شرعی رد شده.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. مروری بر نامه های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنوندگان محترم، درباره حالات عبادی امام دهم نوشتن که حضرت بیشتر شب رو به مناجات با خدا می پرداختن و از جمله به خدا عرض می کردن: پروردگارا، گناهکاری بر تو وارد شده و تهی دستی به تو روی آورده است، تلاشش را بی نتیجه مگردان و او را مورد عنایت و رحمت خیش قرار ده و از لغزشش درگذر. بله عزیزان، نیایش و دعا به محضر خدا از علاقمندی های حضرت در شبان روز بود و امام دهم همیشه دیگران را هم به گفتگو با خدا و نماز و نیایش توصیه می کردن. در این باره سخنان پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در شرح یکی از نامه های امام دهم به اتفاق می شنویم.
علی ابن ریان یه سوال زیبایی از محضر امام هادی علیه السلام پرسید تحت این عنوان که وقتی من میخوام نماز جعفر طیار بخونم گاهی دو رکعتش رو که قرائت میکنم یه کاری برام پیش میاد، مجبورم برم و برگردم، آیا اگر فاصله بیفته بین نماز جعفر طیار وقتی برگشتم اون رو از اول شروع کنم یا ادامه بدم؟ حضرت فرمودن که خوب نماز جعفر طیار در یک مجلس واحد خونده بشه، اما اگر کار ضروری برای شما پیش آمد که دو رکعتش رو خوندید و دو رکعت دیگر باقی موند، برید کارتون رو انجام بدید و برگردید و ادامه اون نماز رو دنبال کنید. اینجور اهل بیت توصیه می‌فرمودن که ما نمازهای مستحبی رو هم از دست ندیم. حتی وقتی علی ابن سلیمان نامه نوشت من مسافرم و ساعت زیادی از روز رو سوار بر مرکب هستم، آیا همون جوری که سوار بر مرکبم میتونم نمازهای مستحبی بخونم؟ میتونم نماز جعفر طیار رو روی مرکب بخونم؟ خودش نقل میکند کتب تو الى الرجل علیه السلام ما تقول فی صلات التسبیح فی المحمل، نامه نوشتم به محضر امام هادی علیه السلام و گفتم نظر شما راجع به نماز تسبیح چیست؟ صلات التسبیح همون نماز جعفر طیار است که در کتاب شریف کافی نقل شده. وجود شریف آقا رسول الله این رو به عنوان یک هدیه ویژه به جعفر طیار فرمودن که چون در این نماز تسبیحات اربعه فراوان گفته می شود و در هر حرکت و سکون نماز 10 مرتبه و بعد از قیام 15 مرتبه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نقل شده، این نماز به نماز تسبیح معروف شده. میگه من سوار بر مرکب میتونم نماز جعفر طیار بخونم؟ آقا فرمان اذا کنت مسافرن فصل، اگر مسافری و چاره ای نداری و باید این مسیر رو طی کنی و مدت زمان زیادی روی مرکب هستی، همون روی مرکب هم از فیض این نماز مستحبی غافل نشو.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک، خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
امام صادق میگه والله شیعنیست اون کسی که متابعت از ما نکنه، یعنی متابعت عملی، اون که عقیده داره است من طبق اون عقیده عمل بکنم.
مثل یک آینه از عطر خدا داری شد.
عزیزان همراه، در این دقایق از امام دهم حضرت امام علی النقی علیه السلام نامه ها و نوشته هایی رو در برنامه پیک هدایت بررسی می کنیم که در خصوص نوافل و نمازهای مستحبیه. در منابع تاریخی نقل شده هر بار که متوکل عباسی مأمورانش رو برای تفتیش و بازرسی به منزل امام هادی علیه السلام می‌فرستاد، اونها به محض ورود به خونه ی حضرت می‌دیدن که امام روی سجاده حصیریشون مشغول عبادت و نماز خوندن یا تلاوت قرآن هستن. در دقایق گذشته یکی از نامه‌های حضرت درباره نماز جعفر طیار رو بررسی و ارزش و اهمیت و فضیلت این نماز مستحبی رو به اتفاق مرور کردیم. اما بهتره درباره چگونگی این نماز مستحبی شرح روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو از زبان استاد سید محمد رضا نجفی نژاد بشنویم.
وجود شریف آقا رسول الله به جعفر طیار برادر بزرگ امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن الا امنحک الا اعطیک الا احبوک، آیا به تو یه عطیه‌ای یه هدیه‌ای یه بخششی نداشته باشم؟ فقال له جعفر بلا یا رسول الله، خیلی خوشحال شد جعفر گفت یا رسول الله چی از این بهتر؟ فظن الناس انه یعطیه ذهبا او فضه، از این عبارات پیغمبر همه مردم فکر کردن که وجود شریف آقا رسول الله میخوان طلا و نقره به او بدن، میخوان هدیه دنیایی بدن به جعفر طیار. اینجا بود که وجود شریف آقا رسول الله فرمودن انی اعطیک شیئا ان انت صنعته فی کل یوم کان خیرا لک من الدنیا و ما فیها، یه هدیه‌ای بهت میدم، یه فعلی رو به تو آموزش میدم که اگر انجام بدی انجامش برای تو از تمام اون چه که در دنیاست با فضیلت تر است. بعد وجود شریف آقا رسول الله فرمودن و ان صنعته بین یومین غفر لک ما بینهما، اگر 2 روز یه بار انجام بدی هر کاری که در این 2 روز مرتکب شدی آمرزیده میشود، اگر خطا و اشتباهی از تو سر زده موجب آمرزش و بخشش کامل تو خواهد شد. اگر 2 روز یه بار هم نشد در هر هفته 1 بار او کل جمعه، اگر هفته یک بار هم نشد ماهی یک بار او کل شهره، اگر